ادامه تهدیدها درباره حجاب، کسی مسئولیت بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های ایران را نمی‌پذیرد.
حجاب در ایران لقلقه زبان حاکمیت و ابزار اعمال اقتدار خودشه. قلدری میکنه با این روش و میدونه با از دست دادن این روش‌ها دیگه چیزی به نام جمهوری اسلامی ما وجود نخواهد داشت.
بحران آب در ایران، 4 دهه ناتوانی در مدیریت منابع آبی.
ما حتما باید به سمت توسعه اشتغال غیر آب محور بریم.
و مجازات تکمیلی یا تحقیر مخالفان اجباری. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. در حالی که نافرمانی‌های مدنی در ایران ادامه دارد، حکومت از هر ابزاری برای سرکوب و نگه داشتن حجاب بر روی سر زنان استفاده می‌کند، از لایحه حجاب و عفاف تا راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، فشارهایی که خودی‌های جمهوری اسلامی نگران هزینه‌های آن برای نظام هستند. گرچه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی معتقد بود برای حفظ نظام می شود حتی واجبات دین را ترک کرد، چرا نظام از حجاب که حتی جزء واجبات دین هم منظور نمی شود نمی گذارد؟ سوالی که از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیدم.
اولین قانون حجاب اجباری در مجلس شورای اسلامی تابستان 1362، یعنی بیش از 4 سال بعد از پیروزی انقلاب. درسته که در 1-2 ماه اول انقلاب، یعنی اسفند 1357، درگیری‌های بین نیروهای تندرو مذهبی و جامعه زنان می‌بینیم، منتها حتی 1 سال بعد، سال 58، حتی سال 59 یه جورایی به روح‌الله خمینی با برخورد شدید با زنان مخالفت می‌کرد. بنابراین حجاب در ایران در جمهوری اسلامی شما در خاطرات مقامات از حسن روحانی بگیرید تا روحانیون محمد یزدی هم می‌تونید ببینید، به صورت تدریجی بر جامعه تحمیل شد. منطقه اتفاقی که افتاد این بود که همزمان با تحمیل شدن حجاب و اجباری شدنش، حکومت روحانیون دست به یک تصفیه حساب سیاسی هم زد. یعنی چپ‌ها رو و نیروهای ملی مذهبی رو، سازمان‌ها و گروه‌ها رو یکی پس از دیگری قلع و قمع کرد. نتیجتاً موقعی که حجاب در ایران به الزام حکومتی تبدیل شد، حکومت جمهوری اسلامی متشکل از جمعی از روحانیون، عمدتاً روحانیون با گرایش فاشیستی، روحانیون بسیار سنتی و روحانیون بسیار قشری بود. به همین خاطر هم نوع حکمرانی که کاملاً قشریگری بود تلفیق شد با اجبار به حجاب یا اجبار به الزام مقررات اسلامی. میخوام بگم که در شکل جدید حکومت جمهوری اسلامی که از اوایل دهه 60 دیگه شکل میگیره، با قلع و قمع نیروهای سیاسی دیگه به ثبات میرسه، شما یک حکومت کاملا قشری از نوع طالبان میبینید که دیگه حتی بحث مبارزه با امپریالیسم، یعنی بحث مبارزه با آمریکا هم توش دیگه ایدئولوژی وجود نداره. نوع بسیار نگاه قشری گرایانه، بسیار متخجرانه، بدون حتی محتوا، بدون گفتمان، بدون دیسکورس، که صرفا یه سری کارهای روزمره رو انجام میده. بنابراین حجاب در این مقطع تبدیل میشه به هویت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از با اون قرائت جدیدش از اوایل دهه 60، اگر حجاب ازش میگرفتید دیگه هیچ چیزی نداشت. جمهوری اسلامی قبلش اگر میگرفتید ایدئولوژی آمریکا ستیزی رو داشت، ایدئولوژی چپ رو داشت، ایدئولوژی مبارزه با اسرائیل رو داشت. منتها از روایت جدیدش حجاب مثل مسئله مبارزه با آمریکا، مثل الان میبینید درگیریش با آمریکا، مثل مسئله اسرائیل ستیزیش، در واقع یک شکل کاملا قشرگرایانه از نوع نگاه به تحولات سیاسی و مذهبی است. بنابراین ماهیت و هویت روحانیون از اون مقطع میشه حجاب، میشه الزام زنان و مردان، میشه مبارزه با روزخاری، میشه مبارزه با کارهایی که حتی خود روحانیون هم در دهه 50 ادعا نمی‌کردن اسلام چنین چیزی است.
آقای مهدوی آزاد، به سابقه تحمیل حجاب بر زنان اشاره کردید. همین حجاب اجباری حالا شده ابزار مبارزه زنان با نظام. فکر می‌کنید فشارهای حکومت ها کجا میتونه پیش بره؟
یه الان در واقع از همون قرائت جدید جمهوری اسلامی، حجاب نه تنها یک اصل اسلامی نبود، یک نوع قشرگرایانه بود، هویت و ماهیت حکومت بود. الان هم حجاب در جمهوری اسلامی یک مسئله اسلامی نیست، ادعا میکنن، دروغ میگن که میگن مسئله اسلامی است. مسئله الان یک ابزار سرکوبه. یعنی الان جمهوری اسلامی مسئلهش این نیست که اگر زنها حجاب نداشته باشن مثلا میرن تو جهنم یا حکم خدا اجرا نمیشه. نه، مسئلهش این است که میگه اگر من حق زنان رو بدم یا مقابلش عقب نشینی کنم، بعدش مردم ایران آزادی بیان میخوان، بعدش مردم ایران آزادی انتخابات میخوان، بعدش آزادی دیگر رو میخوان. الان حجاب سنگر اسلامگرایان در جمهوری اسلامی نیست، درست مستمسک اونهاست، بهانه اونهاست، درست بهانه طیف علم الهدا است، احمد جنتی، علی خامنه ای، مصطفی خامنه ای، فرماندهان سپاس، اما در حقیقت یک ابزار سیاسی امنیتی است برای سرکوب. شکل این رو شما میتونید در سایر قوانین یا سایر برخوردهای حکومت ببینید. همین شکل رو مثلا با روزخاری هم دارن، با موسیقی هم یه جورایی دارن اجرا میکنن. خیلی پرهزینه است، میدونن هزینه داره، منتها حکومت افتاده در روندی که راه دیگه ای نداره. مثل تمام استبدادهای کلاسیک افتاده در مسیر بی بازگشت و سعی میکنه با دادن این هزینه ها خودش رو حفظ بکنه.
آقای مهدوی آزاد، به ابزارهای فشار اشاره کردید. گشت ارشاد هم یکی از همین ابزارهاست که این روزها دوباره در خیابان‌های ایران دیده میشه، اما هیچ کس از مسئولین مسئولیت اون رو بر عهده نمیگیره. این هراس حکومت از پذیرش مسئولیت گشت ارشاد رو در چه میبینید؟
مسئولیت این که کی داره دستور میده نمیپذیرن. البته همه میدونیم علی خامنه ای پشتش هست، و همچنان که مسئولیت مبارزه با برجام رو هم کسی نمیپذیره. در سایر حوزه هم قوانین در حوزه موسیقی یه چیز دیگه ای میگه، دولت هم مجوز میده، منتها شما نمیتونید در خراسان رضوی موسیقی برگزار کنید. این رو هم مسئولیتش رو کسی نمیپذیره، همچنان که مسئولیت فساد رو کسی نمیپذیره، همچنان که مسئولیت این شکل حکمرانی رو کسی نمیپذیره. اگر یه زمانی ادعا میشد که حجاب مثلا دغدغه روحانیت یا قشر مذهبی است، الان دیگه نیست. مثلا در حکومتی که بر مبنای تئوری ولایت فقیهش میگه ما حتی احکام اولیه اسلام رو هم میتونیم برای جمهوری اسلامی برای حفظ نظام تعطیل کنیم، حجاب الان در ایران لقلقه زبان حاکمیت و ابزار اعمال اقتدار خودشه. قلدری میکنه با این روش و میدونه با از دست دادن این روش ها دیگه چیزی به نام جمهوری اسلامی ماهوان وجود نخواهد داشت.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، از افزایش نافرمانی مدنی زنان در مقابل فشارهای حکومتی گفت.
هرچه بیشتر تهدید
کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
وضعیت کمبود آب در ایران هر روز بحرانی تر می شود. بسیاری از کارشناسان این موضوع رو ناشی از چندین دهه سوء مدیریت آب می دونند. با شتاب گرفتن بی‌آبی و قطع گسترده آب در مناطق مختلفی از ایران به خصوص خوزستان، گمان زنی ها از تبدیل شدن این بحران به محرک جدیدی برای اعتراضات و نارضایتی های اجتماعی حکایت داره. در گفتگو با مصطفی فدایی فرد، مدیر پیشین طرح جامع آب کشور و پژوهشگر حوزه آب مقیم تهران، از بزرگترین عامل بی‌آبی در ایران پرسیدم.
بزرگترین رو مشکلی که مقفول مونده این هستش که به سایر پتانسیل‌های کشور بی‌توجهی شده. یعنی اگر ما به پتانسیل‌های بی‌نظیر مثل گردشگری توجه می‌کردیم، شاید مجبور نبودیم انقدر اشتغالی که ایجاد می‌کنیم آب محور باشه. شما همینطور که می‌دونید به دلیل اینکه ما نتونستیم از توریسم و گردشگری استفاده درستی بکنیم، درآمدزایی بکنیم، شغل ایجاد بکنیم، مجبور شدیم کشاورزی رو توسعه بدیم، مجبور شدیم که صنایع آببر رو توسعه بدیم و و چیزهای دیگه. بنابراین اگر بخوام در یک جمله خلاصه بکنم، این که ما حتما باید به سمت توسعه اشتغال غیر آب محور بریم و اون این که سعی بکنیم این محدودیت‌های خودساخته‌ای که توی کشور ایجاد کردیم برای از بین بردن گردشگری، شما خودتون می‌دونید حجاب اجباری بزرگترین مانع برای توسعه گردشگری هر کشوره و چیزای دیگه که به تبع اون ایجاد میشه تو هر کشوری، ما نتونستیم این کارو بکنیم و این پتانسیل رو استفاده نکردیم و منجر به این شد که آبهای سطحی و زیرزمینیمون به دلیل توسعه کشاورزی و توسعه صنایع و سایر اشتغال آب محور متاسفانه ما رو به سمت نابودی منابع آب و خاک ببره. چون میدونید وقتی منابع آب از بین میره، خاک از بین میره، وقتی خاک خشک میشه، رطوبتش از بین میره، هوا آلوده میشه. الان ما همه مشکلات رو تگانه رو با هم در ایران داریم، آب، هوا و خاک.
آقای فدایی فرد، به هر حال به قول شما بی توجهی به پتانسیل ها اتفاق افتاده و الان ایران در شرایط ورشکستگی آبی قرار گرفته. آیا راهی برای کنترل این بی آبی وجود داره؟
فکر میکنم بزرگترین و لازمترین کاری که ممکنه و شاید به ما کمک بکنه این که با سیاست های کلان حاکمیتی مورد اصلاح بشه. یعنی سعی بکنیم به جای ایجاد تنش و تولید تنش و تداوم تنش با دنیا به سمت صلح و دوستی و گفتگوی تمدن‌ها و اون شکلی که لازم باشه ما با دنیا تعامل بکنیم. الان مشکلی که داریم این هستش که به دلیل تحریم‌ها همین اشتغال نصف نیمه که وجود داره واقعا اقتصاد مردم رو جواب نمیده، یعنی ما اقتصاد اونم به خطر افتاده. من میخوام تأکید بکنم که مشکلات منابع آب و خاک مرتبط با اقتصاد هم هست، چون اگر ما اقتصادمون درست بود، وضعیت اشتغال و درآمد خانوار مردم مناسب بود، قطعا ما به سمت توسعه ناپایدار عرض بکنم، حالا از هر جهت، چه کشاورزی باشه، چه صنعت باشه، چه هر نوع دیگه‌اش. چون دو جور ما توسعه ناپایدار داریم، یه چیزی که دولت پیش برده و همه چیش مشخصه، سطح‌های بیرویه، برداشت بیروی از منابع زیرزمینی، علاوه بر دولت همه مزید بر علت شده. بنابراین در یک کلمه سیاست‌های کلان حاکمیتی باید اصلاح بشه تا ما بتونیم تعامل بکنیم، تحریم‌ها رفع بشه تا هم اقتصادمون درست بشه، هم درآمد و اشتغال مردم درست بشه. به مرور ما بتونیم شاهد این باشیم که منابع آب زیرزمینیمون به یه تعادلی برسه، شرایط رطوبتی خاک مناسب بشه، آلودگی هوا کم بشه، به هر حال اشتغال و اقتصاد و درآمد خانوارها مناسب بشه که ما انشالله این فشار رو از روی آب برداریم، از روی خاک و هوا برداریم و شرایط محیط زیستیمون به یه شرایط مناسب و متعادلی برسه.
15 سد مهم تأمین کننده آب شرب و کشاورزی از ابتدای سال آب جاری، یعنی سال آبی جاری، یعنی در 9 ماه گذشته، اول مهر ماه سال 1401 تا 24 تیر ماه کاهش حجمی داشتن معادل 25 تا 75%، یعنی در 9 ماه بیش از 75% از آب موجود در 15 سد مهم کشور از دست رفته. صحبت‌هایی که شنیدید از مصطفی فدایی فرد بود، مدیر پیشین طرح جامع آب کشور و پژوهشگر حوزه آب مقیم تهران.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها نه شب تهران، رادیو فردا.
خب، صدور برخی از احکام تحقیرآمیز در مقابل موج نافرمانی مدنی و مخالفت با حجاب اجباری انتقاد بسیاری از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر را در پی داشته. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به صدور احکامی چون شستن میت، کار اجباری به عنوان نظافتچی و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی برای مخالفان عمدتاً زن حجاب روی آورده. بنیامین صدر نگاهی کرده به سوء استفاده از برخی مجازات‌های جایگزین و تکمیلی در محاکم قضایی جمهوری اسلامی علیه کنشگران مدنی و مخالفان حجاب اجباری.
در مقابل موج نافرمانی مدنی و سرباز زدن زنان مخالف حجاب، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به صدور احکامی چون شستن میت، کار اجباری به عنوان نظافتچی و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی روی آورده است. پس از آنکه دادگاهی کیفری در ورامین یک زن را به اتهام افتادن شال از سر به یک ماه شستن میت علاوه بر جریمه نقدی محکوم کرد، برای آزاده صمدی، لیلا بلوکات و افسانه بایگان، بازیگران سینمای ایران، به دلیل مخالفت با حجاب اجباری، مجازات حبس و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی برای درمان آنچه بیماری روحی شخصیت ضد خانواده عنوان شده محکوم شدند. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن تورنتو، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که قانون برای تضمین امنیت و آزادی شهروندان است، نه آزار و شکنجه آنها.
اساسا هیچ قانونی نمیتونه علیه آزادی‌های عمومی وضع بشه. قانون حجاب یک قانون ظالمانه است که آزادی‌های عمومی را از بین میبره. هیچ ارتباطی با اراده اکثریت جامعه نداره. بنابراین اساس قانون‌گذاری در این زمینه غلط هست و حتی مردم میتونن در مواجهه با نیروهای انتظامی و دادگاه ها بگن که این قانونتون اساسا مشروعیت حقوقی نداره و تصمیماتی هم که این روزها باش مواجه هستیم مشروعیت حقوقی نداره. یونسامی اصول نظام عدالت کیفری رو تماما از بین برده. مجازات تکمیلی معمولا برای کاهش ارسال مردم به زندان هست و برای توجه به روش‌های اصلاحی هست. اون چیزی که یونسامی الان انجام میده روشی است که در حقیقت نوعی شکنجه است، توسل به شکنجه و استمرار شکنجه که مطابق قوانین خود جمهوری اسلامی حتی جرم تلقی میشه. بنابراین ابزارهای حقوق کیفری رو کاملا جابجا کرده و یه نوع سوء استفاده مسلم از بحث مجازات های تکمیلی و تطمیمی است. مجازات های تکمیلی عمدتا ارفاقی هستند، یعنی جنبه ارفاقی داره که برای یک موضوعی که شدید هست به دلایل یک مجازات تکمیلی میارن تا بتونن کنترل بهتری داشته باشن و ضرورتی نداشته باشه که فرد رو به زندان بفرستن. اما اون چیزی که جمهوری اسلامی الان انجام میده کنترل اجتماعی نیست، در واقع ضدیت با اجتماع است. چرا؟ چون بنا به آمارهای خود جمهوری اسلامی بیشتر از 70% مردم با حجاب اجباری مخالفن. وقتی اکثر مردم مخالفن، نه قانون گذاری در این زمینه مجاز و مشروع است، نه اعمال فشار و نه پرونده سازی اینا به دادگاه بردن، گشت ارشاد، قاضی همراه گشت ارشاد، اینا در واقع روش های مضحکی است که نظام حقوقی در مقابل اون نمیدونه چیکار کنه.
سینماگران زن ایران در جریان اعتراض های زن زندگی آزادی و در سال گذشته نقش پررنگی در حمایت از اعتراض ها داشتند و تعدادی از آنها برای همبستگی خود با معترضان حجاب اجباری را کنار گذاشتند. پرستو فاطمی، کنشگر مدنی و کارشناس حقوق بشر از وین، به رادیو فردا میگوید که صدور احکام تحقیرآمیز جلوه تازه اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی است.
در واقع مجازات تکمیلی برای زنهایی که در واقع نیمی از اون جامعه هستن، حق حقوق انسانیشون داره پایمال میشه و حق آزادی پوشششون و اون انتخابشون برای بدنشون، تمام اینا در کنار همدیگه فاکتورهایی هستن که داره اون زن رو به صورت مشخص و زنی که دگراندیش هست از فضای اجتماعی حذف میکنه و این گستاخی و این نوع رفتار مسئولین جمهوری اسلامی به حدی رسیده که بتونه باعث آزار و سرکوب اونها نه تنها به مسئله حقوقی، حتی در مسائل روحی و روانی بخواد برسه. مجازاتهایی که بتونه فشارهای روانی که بر اونها حاکم هست رو چند برابر بکنه و این فضای طرد شدن رو خیلی بیشتر از قبل به سمتی ببره که بخواد احساس اقتدارگرانه مسئولان رو دوباره وارد بکنن که به بهانه پوشش از تمام اون حوزه های اجتماعی در واقع حضورشون رو سلب بکنن. در حوزه ورزش، حضور در مکان های اجتماعی، در خیابان ها، در رستوران ها و مسئله پوشش تنها خود مسئله حجاب به تنهایی نیست، تمام اون فشارها و اون مشکلاتی هستش که زنها به واسطه اون دارن در جامعه ایران در جمهوری اسلامی با اون مبارزه میکنن و این قوانین جایگزین تنها نشون میده که جمهوری اسلامی فقط داره مکانیزم های سرکوبگرانه خودش رو که در قالب یک حکومت دیکتاتوری هست همچنان ادامه میده.
پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی، موج فزاینده مخالفت زنان و حتی مردان با حجاب اجباری در ایران آغاز شد.
بنیامین صدر از مجازات‌های نامتعارف برای زنانی گفت که مخالف حجاب اجباری اند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
احمد رضا علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی که خبر واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان را فاش کرده بود، از دریافت مجازات یک سال حبس خود توسط دادگاه بدوی خبر داده و در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر او باید بلافاصله به زندان برود. احمد رضا علیرضا بیگی اوایل اردیبهشت ماه فاش کرده بود که بیش از 70 خودرو شاسی بلند به نمایندگان تحویل داده شده تا آنها استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت وزیر سمت را پس بگیرند. او اواخر خرداد ماه ناگفته‌های دیگری از این واگذاری‌ها فاش کرد و گفت که قراردادها برای واگذاری 300 دستگاه خودرو منعقد شده بود که 147 خودرو الان معلوم است برای چه کسانی است و باید برگردانده شود. الهه روانشاد در این ارتباط دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه را جویا شده.
علیرضا بیگی کمتر از یک هفته بعد اینکه اظهار نظر کرد در رابطه با خودروهای شاسی بلند به دادسرا احضار میشه. بعد از جلسات بازپرسی و برگزاری دادگاه توی دادگاه کارکنان دولت نهایتاً این حکم صادر شده. نکته جالبش هم اینجاست که تا روز برگزاری دادگاه هیچ شکایتی از این نماینده تو پرونده وجود نداشته و نقصی خورده بوده پرونده و قرار بود دوباره بررسی بشه. اما بعد این صدور حکم مسئله اینجاست که اولاً این اگر جرم محسوب بشه یک جرم سیاسی بوده و بعد تو دادگاه سیاسی و به صورت علنی برگزار بشه که قوه قضاییه خودداری کرد از این کار و به دادگاه کارکنان دولت منتقل کرد پرونده رو. دومی مثلا اینجاست که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته این صحبت‌هایشون خارج از وظایف نمایندگی بوده و به همین علت شکایتی طرح کرده علیه این نماینده و به قوه قضاییه ارسال کرده. آقای علیرضا بیگی هم به هر دوی موارد اعتراض کرده بود ولی توجهی نشد به اعتراضشون و در نتیجه حبس تعزیری که علیهشون صادر شده قابل اجرا عنوان شده. حکم صادره هم اونجور که خود ایشون گفتن به استناد گزارش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بوده. یعنی شخص قالیباف رو همونطور که پیش از این هم عنوان میشد ما میتونیم پشت صدور این حکم ببینیم و عامل اصلی صدور این حکم علیه نماینده مجلس میتونه رئیس مجلس باشه.
آقای نادرپور، هرچند که قبلا نمایندگان مجلس محکومیت هایی داشتن و احکامی این چنینی در موردشون صادر شده، اما یا احکام تعلیق شده یا با اتهاماتی همچون دخالت در نظام اقتصادی یا توهین به قاسم سلیمانی انجام شده، اما حالا برای بیان اون چیزی که حقیقتش به اثبات رسیده در این ماها چگونه است که چنین اتفاقی میفته؟ آیا مسئولیتی نباید وجود داشته باشه برای نمایندگان مجلس وقتی که افشا میکنن که همکارانشون در درون مجلس کاری این چنین خطا انجام دادن؟
از پرونده های قضایی معمولا به عنوان اهرم فشاری برای کنترل نمایندگان استفاده میشه. اصل 86 قانون اساسی به مسئولیت نمایندگان مجلس اشاره داره و میگه که نمایندگان توی اظهار نظرشون و رأیی که توی مجلس میدن کاملا آزادن و نمیشه اونها رو به خاطر نظراتی که توی مجلس گفتن یا آرایی که دادن تعقیب یا توقیف کرد. اما چیزی که تو عمل داره اتفاق میفته ما میبینیم که کاملا برخلاف این هست. تو دوره‌های قبلی انتقاد از حاکمیت، شخصیت‌های نظام، قوه‌های دیگه منجر به تعقیب قضایی نمایندگان می‌شد و نهادهای امنیتی اونها رو بازداشت می‌کردن یا به بازجویی طولانی مدت می‌بردن، ولی خب این بار دایره خط قرمزها خیلی نزدیک‌تر شده و به مجلس هم نمی‌شه انتقاد کرد. مثلا ما تو دوره سوم مجلس وقتی مجید شهرپسند میاد توی صحبت‌هاش علیه انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی و مسیری که نظام داره پیش می‌بره انتقاد می‌کنه، 45 روز بازداشت میشه و مورد بازجویی سنگین قرار میگیره. اما خب تو دوره اخیر ما میبینیم که این خط قرمزها به مجلس رسیده، یعنی یک نماینده صرف این که بازگو کرده اتفاقی رو که همه نماینده ها هم ازش خبر داشتن و چند نماینده دیگه هم در موردش صحبت کرده بودن و یه انتقادی به همه به همکارانش میکنه که همرده خودش هم اصلا مورد تعقیب قضایی قرار میگیره. اینها میشه همش نشونه این باشه که این مجلس که الان رأس کار هستش حتی قرار نیست ویترین جمهوریت رو درست بچینه و ما داریم معنا و مفهوم مجلس انقلابی که علی خامنه‌ای داره تاییدش میکنه رو میبینیم که به چه شکله. چیزی که تا الان داریم میبینیم نشون دهنده اینه که ما توی این مجلس برای نمایندگانی ببینیم که منفعل ترین مجلس تاریخ رو دارن به اسم خودشون ثبت میکنن. اوایل همین مجلس هم نمونه هایی داشتیم، مثلا میرسلیم خیلی تند و تیز وارد مجلس شد، به قالیباف انتقاداتی کرد، مسئله رشوه شهرداری تهران در زمان شهرداری قالیباف رو مطرح کرد به مجلس و خیلی زود قالیباف از اون شکایت کرد. چندی بعد میشنویم که پسرش بازداشت شد و بعد از اون ما یک شخصیت دیگه ای از میرسلیم میبینیم، شخصیتی مطیع و حامی سیاست‌های جمهوری اسلامی که هر روز هم توی مناظره‌های تلویزیون شرکت میکنه.
حالا آقای نادرپور، تصور میکنید که واکنش دادگاه تجدید نظر چه خواهد بود؟ چرا که در خبرها آمده که اگر دادگاه تجدید نظر نظر دادگاه بدوی رو تایید بکنه، این نماینده مجلس باید فوراً به زندان بره و این به این معنی است که در میانه دوره نمایندگیش باید اون وقت بره به زندان. این رو تا چه حد محتمل میدونید؟
این احتمال وجود داره که این اتفاق بیفته، ولی تو موارد این چنینی که ما تو دوره‌های قبل دیدیم می‌بینیم که احتمالاً این چند ماه هم مدارا بشه با نماینده و بعد از اتمام دوره ممکنه که اون حکم حبس اجرا بشه و منتظر بمونن تا دوره نمایندگیش به پایان برسه. و خب این طبیعتاً یک اهرم فشاریه برای اینکه جلوگیری کنن از اظهارات دوباره نماینده و یه نمایندگی دوباره اون توی مجلس، تا بتونن که حداقل صدای مخالفانی که درون نظام هستن رو خاموش کنن.
احسان ناطرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه، از حکم دادگاه افشا کننده فساد گسترده در مجلس شورای اسلامی گفت. به پایان بخش خبری این مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.